بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ابواب فقدان و شبهه. بحث ما در مورد تقسیمی از علم در خصوص ضروری و نظری بود که گفتیم اگر ضروریات رو بخوایم درک بکنیم باید یک سری توجه نفس و اسباب توجه نفس باشه که شامل 5 چیز هست. اینا رو از بیرون گفتیم تشریح میکنیم، ولی توی این بحث بدیهی و نظری 2 نکته هست، اینا رو بگیم تا انشاءالله بحث این بحث رو که به رغم بدیهی و نظری هست تمام بکنیم تا به بحث جدید برسیم. نکته اول رو بنویسین تا خدمتون عارض بشین. بحث ما حالا اجمالا این هست که این که میگیم بدیهی و نظری چه اموری جزء امور بدیهی هستن؟ بعض امور هستن که جزء امور بدیهی هستن. اینو میخوام عرض بکنیم تا بعدا توضیح بدم. بنویسین که امور عامه و بسیط، امور عامه 1 و بسیط 2 جزء بدیهیات به شمار می آیند. امور عامه و بسیط جزء بدیهیات به شمار می آیند. اگر بخوایم مراجعه بکنین شرح منظومه استاد مطهری، در شرح منظومه کتابی دارن فارسی 5 جلد هست، اول حکمت که وجود رو گرفته تعریف کرده، اون بحث بداهت و اینا که میگیم وجود بدیهیه، میگه آقا یکی از آثار بداهت این هست که اینها از امور عامه و امور بسیط باشن. اونجا رو میتونیم مراجعه بکنیم. اما اجمالا اول حکمتش، چون اول شرح منظوم خودش اول منطق داره بعدا فلسفه داره، اول بحث حکمت اونجا مباحث این بدیهی و اینا رو گرفته باز کرد. اما اینکه امور عامه چی هستن و امور بسیط چی هستن و چرا اینها بدیهی هستن، اجمالا خیلی میخوام گذرا رد بشیم، بعدا انشاءالله مراجعه میکنیم. این هست که اموری که بسیط هستن یعنی اجزا ندارن دیگه، بسیط در مقابل مرکب که دارای اجزا هست، اینها اگر تصور بشن حتما تصورشون به نحو بدیهی هست. چرا؟ برای اینکه شما اون امر بسیط و اگر در ذهنتون آوردین و فرض بر این هست که این اجزا ندارد، خب تمام حقیقت آن شی در نزد شما حاضر هست، یا هست که شما علم بهش دارید، یا اینکه نیست که اصلا جهله. دیگه نمیتونیم بگین اینجا علم به نحو بدیهی و یا به نحو نظری هست. لذا اگر در ذهن اینها انعکاس پیدا بکنن لابدن جزء بدیهیات هستن، چون جز ندارن به خلاف انسان. انسان جزء امور مرکبه، شما در ذهنتون میاد بعضن ولی نسبت به اون علم بدیهی ندارین، چون اجزایشونو نمیدونین. جنس و فصلش یعنی حیوان و ناطق و شما باید به نحو تفصیلی بدانید تا نسبت به انسان شما علم بدیهی پیدا بکنین. اما امور بسیط که اجزا ندارند، همین که در ذهن انسان انعکاس پیدا بکنه ما به نحو بداهت اینا رو میتونیم درک بکنیم. مثل وجود، وجود امر بسیط هست لذا جزء امور بدیهیه، یا مثل علم که بسیطه، اینها جزء امور بدیهی هستن. هر چی که بسیط هست اینها از امور بدیهی، چون اجزا ندارن لذا نیاز نیست انسان به اجزایش تفصیلا علم پیدا بکند. همین که در ذهن انسان نقش میبنده به نحو بداهت ما اینها رو دست میکنیم. این یکی. پس امور بسیطه جز امور بدیهی هست. و دوم این که امور عامه و مطلق هم جز امور بدیهی هستند، چون از بس شمول دارن ما اینها رو به نحو بداهت درک میکنیم. مثل وجود، وجود جز امور عامه هست که هر چیزی رو شامل می شود، شمولش هر چیزی رو در بر می گیرد. شما وجود هستین، این دیوارم وجود هست، تمام این حقایق وجود هستن، چون امور عامه هستن و به نحو مطلق همه اشیاء را شامل می شوند، اینها دیگه میشن جز امور بدیهی. یا مثل مفهوم شیء، هر چیزی شیء هست، چون جز امور عامه هستند ما اینها رو به نحو بدیهی درک می کنیم. پس امور بسیطه و امور عامه جزء چی هستن؟ جزء بدیهیات هستن. این یک نکته. نکته دوم رو یادش کنید، هیچ بدیهی تعریف بردار، تعریف تو پرانتز بنویسین، تعریف حدی و حقیقی، هیچ بدیهی تعریف حدی و حقیقی بر نمی دارد. تعریف حدی و حقیقی، ما تعریف به حد داشتیم و تعریف به رسم داشتیم، منظور ما اینجا تعریف به حد هست. هیچ بدیهی تعریف حدی و حقیقی بر نمی دارد، نه این که، این خیلی نکته مهمی هست، نه این که هرچه تعریف بردار نباشد، نه این که هرچه تعریف بردار نباشد بدیهی باشد، نه این که هرچه تعریف بردار نباشد بدیهی باشد. تعریف یا به حد هست و یا به رسم. تعریف حدی رو میگن تعریف حقیقی، عبارتون اخراش. بدیهی یا تعریف حقیقی و تعریف حدی بر نمیدارن، چون اینها از بس بداهت دارن و روشن و مبین هستن، شما دیگه نمیتونین اینها رو تعریف به حد بکنین. تعریف به حد هم باید، یکی از شرایطش این هست که معرف اجلای از معرف باشه. خب اینا وقتی بدیهی هستن دیگه در اجلا هستن دیگه، ظاهرترین چیز هستن بدیهی هستن، لذا شما نمیتونین چیزی اجلای از اینها پیدا بکنین، لذا تعریف حدی بر نمیدارند. حالا اگرم تعریف بردارن، تعریف رسمی، خیلی دستمون بالا بگیریم، بعضیا گفتن حتی تعریف رسمی هم بر نمیدارن، تعریف شرح الاسمی بر میدارن. اینا رو انشالله تو بحث اول تعریف میخونیم که تعریف شرح الاسمی هست، تعریف حقیقی هست، حالا فرقشون فقط در اون حلیت بسیطه‌ایه. اینا رو الان نمیشه باز بکنیم که اگر تعریف قبل از حدیت بسیطه و وجودش باشه بهش میگن تعریف شرح الاسمی، مای شارحه، و اگر این تعریف بعد از حدیت بسیطه باشه، بعد از وجودش باشه، بهش میگن تعریف حقیقی به نحو مای حقیقیه. اینا رو بعدم باز میکنیم. اجمالا اینجا میخوایم عرض بکنیم که امور بدیهی تعریف حدی بر نمیدارن، اما نمیتونیم از این قضیه نتیجه بگیریم که هرچه تعریف بردار نیست بدیهی باشه. از این طرف درسته که امور بدیهی تعریف بردار نیستن، ولی این نیست که هرچه تعریف بردار نباشد بدیهی باشد، چنانچه بیشتر از فلاسفه اینو چنان خلق کردن. توی کتابهای فلسفی گفتن آقا این هم بدیهیه، چرا؟ برای اینکه تعریف بردار نیست. این دلیل اخص از مدعا هست، شما این نمیتونین دلیل بیارید. شما میدونین تو عکس مستوی، توی موجبه کلیه، عکس مستوی چی هست؟ موجبه جزئیه هست. ما میگیم هیچ، حالا اینجا به نحو سالبه هست دیگه، میگیم هیچ بدیهی تعریف بردار نیست. سالبه به شما از کنم جزئیه در عکس مستوی که اصلا عکس ندارد، شما نمیتونید اینجا بگیم پس برعکسش هم درسته، هرچه تعریف بردار نیست بدیهی باشد. لذا این قسمت اول قضیه درست هست که هرچه بدیهی باشد تعریف بردار نیست. این ملازم با این نیست که هرچه تعریف بردار نباشد بدیهی باشد. این دو تا نکته که از خیلی مسائل دقیق منطق هست و متاسفانه مرحوم مظفر هم اینجا مطرح نکرده. خب حالا بحث و اون اسباب توجه و نفس رو که از بیرون گفتین تطبیق بکنید تا به بحث بعدی میرسیم. توضیحات از بیرون عرض. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا رسیدیم. الرابع فقدان و شبهه. در توجه اسباب نفس گفتیم 5 چیز لازم هست: 1 انتباه، دو سلامت ذهن. سلامت ذهن رو اگر ما دیروز قوای باطنه گفتیم، اینجا ارتقا پیدا میکنیم به اون قوه عاقله، که تحت و شای این قوه عاقله اون قوای باطنه هم شامل میشه. سوم سلامت حواس هست که همون قوای ظاهره هست. عراب فقدان و شبهه، اونجا شبهه نباید موجود باشد. اگر شبهه باشد انسان چه بسا بدیهیات رو درک نکنه. از بیرون عرض کردیم مثل بعض معتزله که چون علم الهی رو نتونستن اثبات بکنن که به چه نحو هست، اومدن بین وجود و عدم واسطه‌ای رو قائل شدن به نام حال. چون شبهه بود این بدیهی رو نتونستن درک بکنن، در صورتی وجود و عدم چی هستن؟ ما به نحو حقیقی هستن، انادیه حقیقی هستن و لا یشتمان و لا یختفان هست. این جزء امور بدیهی هست، بلکه ابدغ البدیهیات هست که اینها لا یشتمان و لا یختفان هست نفیزه. خب عراب فقدان و شبهه و شبهه ان یعلف الذهن دلیلا فاسدا یناقض بدیهتا من البدیهیات. شبهه و شبهه ایو شبهه‌ای که تعلیف میکند ذهن دلیل فاسدی را، از ذهن و فاعل دلیلا فاسدن مفعول از یعلف، ذهن تعلیف میکند، ترکیب میکند دلیل فاسدی که یناقض بدیهیتا جمله وصفیه برای فاسدن، جمله ما بعد نکره جمله وصفیه از فاسدن، چون نکره هست جمله موبد جمله وصفیه هست. اینجوری معنی میکنیم که ذهن تعلیف میکند دلیل فاسدی که این چنین صفت دارد، یناقض و بدیهتا من البدیهیات، که نقص میکند بدیهی از بدیهیات. اگر شبهی باشد این یه دلیل فاسدی رو میگیره تعلیف میکنه که ما باعث میشه به حتی بدیهیات هم بگیریم نقص بکنیم. بله. و یغفل اما فیه من المغالطه، و غافل میشود از آنچه در اون دلیل فاسد هست من المغالطه، دوچار مغالطات ذهنی میشود. تیشک به تلک البدیهیه، پس شک میکند به این بدیهی، او یعتقد به عدمها، بلکه به عدم این امر بدیهی هم اعتقاد پیدا میکنه. و هازا یحدث و کثیرن فی العلوم الفلسفیه و الجدلیات، و این وجدان شبهه، حال اینجوری معنا بکنیم که حادث می شود در کثیری از علوم فلسفه و جدلیات. فإن من البدیهیات عند العقل، حالا می خوام یک صغرای برای این کبرا بیاریم. به نحو کبرا فهمیدیم که هر جا وجدان شبهه باشد ما بدیهیات رو درک نمی کنیم. حالا یه مثال بیاریم، یه صغرا براش بیاریم. میگیم آقا بعض معتزله به خاطر این وجدان شبهه بعض بدیهیات رو زیر سوال بردن. فإن من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیزان، یکی از بدیهیات این هست در نظر عقل که وجود و عدم نقیزن. نقیزم گفتیم اینها دو تا امر وجودی و عدمی هست، با این فرق با عدم و ملکه، عدم ملکه شأنیت داره اون محلش بری، اینها دیگه اون شأنیت هم ندارن. وجود و عدم از نقیزان هستن و تنها این نقیزان هستن که از احکامشون لا یشتمعان ولا یرتفعان. ما بقیه تقابل که همون تضاد و تضایف و عدم و ملکه باشن، اینا فقط لا یشتمعان هستن دیگه، لا یرتفعان ندارن، ممکنه لا یرتفعان هم باشن، اینو بعدا انشاءالله میرسیم. فإن من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیزان، و ان النقیزین از احکامش این هست لا یجتمعان ولا یرتفعان، با هم جمع نمیشن، با هم رفع نمیشن. ولکن بعض المتکلمین ای معتزله، بعضی از معتزله دخلت علیه شبهت و فی هذه البدیهیه، بدیهه شبهه داخل شده بر اونها در این امر بدیهی که وجود و عدم با این که امر متناقض هستن، نقیزین هستن، یه واسطه‌ای براش قائل شدن. فحسب، پس گمان کردن، حسب از افعال ظن، فحسب دو تا مفعول میخواد، اینجا هم دو تا مفعولش ان با اسم خبرش صد مسد از دو تا مفعول شده. این کثیرن ما این چی میفته، ولی توی کتاب‌های چی حوزوی نیست، توی صمدیه و توی سیوطی و اینها نیومده توی بحث بدایت و نهر اینو ذکر کرده. یادم نمیاد. اگه گفته خیلی خوب. فإن من البدیهیات عند العقل بله، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه شبهت و فی هذه البدیهه فحسب گمان کردن فحسب ان الوجود والعدم لهما واسطتون، فکر کردن که بین وجود و عدم واسطه ای هست و سماها الحال و اونو نامگذاری کردن به حال. فهما یرتفعان عندهما، پس وجود و عدم در نزد اینها مرتفع شده. گفته آقا این دوتا میتونم نباشن، یه چیزی به نام حال باشد، در صورت وجود عدم لا یرتفعانن چون نقیزه این هستن و جزء امور بدیهی. چی شده این امر بدیهی رو زیر سوال بردن؟ به جهت وجدان شبهه. وجدان در مقابل فقدان، وجدان یعنی یافت. ولکن مستقیم و تفکیر اذا حدث له ذلک، اما کسی که عقلش سالم باشد یعنی فقدان شبهه داشته باشد، هنگامی که حادث می شود برای اون این مسئله و عجز عن کشف المغالطه و نتونه مغالطه این اینها رو تشخیص بده که دقیقا مغالطه کجا بوده، تنها چیزی که میتونه بگه یردها و یقول انها، رد میکند این قول را و یقول انها و میگوید که این مسئله شبهتون فی مقابل البدیهیه. میتونه میگه آقا شما به جهت شبهه این بدیهیات رو گرفتین، چه کار کردین؟ درک نکردین، در همین حد. ولی اگر کسی قوی تر باشه میتونه بگه آقا کجا مغالطه صورت گرفته، چی شده که بین وجود و عدم اینها واسطه به نام حال چی شدن، برهانی بیا اثبات بکنی همچین چیزی نیست. ولی اگر در این حد نباشیم نتونی مغالطشون رو تشخیص بدی که آیا حد وسط تکرار شده نشده با اون مغالطاتی که توی صناعات خمس میکنین، تنها چیزی که میتونه بر ردیه اینها بیاره بگی آقا شما به جهت وجدان شبهه این بدیهیات رو نفهمیدی.
یکی از میگه که این رنگش
تد، یکی از میگه اونا تضادن. اونا گفتیم لا یرتفعان در احکامشون نیست، ولی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. سبز و مثلا سفید با هم جمع نمیشن، میتونه سبز نباشه، سفید نباشه، سیاه باشه.
پس نقیزه چیه؟
نقیزه گفتیم دو تا امر وجودی و عدمی هست، اینا مفصل بعدن میخونیم. دو تا امر وجودی، اون دو تا اصلا شما میگین سبز و مثلا سیاه، دو تا امر وجودی هن. حالا دو تا امر وجودی هن. یا فهم یکی متوقف به بردیگری هست که میشن متضایفان، یا بردیگری متوقف نیست که میشن متضاددان. شما اینو که فرمودین اینها جز متضاددان هستن، سفیدی و مثلا سبز، شما سفیدی رو میفهمین با اینکه سبز رو نفهمین، و توی متضاددان فقط لا یجتمعانن، با هم جمع نمیشن. شما در محل واحد، در جهت واحد و در زمان واحد نمیتونین هم سبز داشته باشین و هم سفید داشته باشین، ولی لایرتفاعان هستن، میتونین هر دوتا اینها رو بگذارین که نام مثلا میگین رنگ قرمز اینجا ما دفعه بعدا میرزینش. الخامس عملیتون غیر عقلیه، در بدیهیات اگر عملیتی هم صورت میگیره باید غیر عقلی باشد. لکثیر من البدیهیات، بلکه لکثیر که چه عرض بکنیم، لجمیع من البدیهیات، کثیر نداره، همه بدیهیات عملیت غیر عقلیه دارن. کل استماع الی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات. جز بدیهیات اجمالا گفتیم بدیهیات خودشون متواترات هستن، مشاهدات هستن، مجربات هستن. شما یک امری که متواتر هست، متواتر یعنی جوری به شما عرض کنم مردم بگیرن تواطع بکنن به یک امری که بگن آقا مثلا نماز دو رکعت هست، این میشه جز امور بدیهیه که شما دیگه احتمال خلافش نمیدین و احتمال این نمیدین که همه مردم تبانی کردن و اینکه اینو به شما اصلا ساختگی باشه. وقتی انسان نفسش به این سکینه پیدا میکنه این جز بدیهیات میشه، میگه نماز دو رکعت هست. چه بسا به خاطر این متواترات شما برین از همه مردم شاید از 100 نفر بخواید برین بپرسین، عملیات اینجا صورت میگیره ولی عملیات عقلی نیست، عملیات جواری هست. لذا بازم این میشه جز امور بدیهی نه جز امور نظری. کل استماع الی کثیرین یمتنع تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات، مانند گوش دادن به کثیری که ممتنع باشد تواتع، یعنی تبانی، اینکه دست به دست هم داده باشند، تواتع کرده باشند. تواتع به معنای مقدمه چینی، توطئه به معنای مقدمه چینی، علل کذب بخوان اینها یه امر کذبی رو بگن، این امتناع داشته باشه. فعل متواترات و که تجربت فعل تجربیات، اینم جزء بدیهیات هست. شما چه بسا بخواد یه عمل تجربی رو انجام بدین در آزمایشگاه علوم مثلا پزشکی و اینها، باید سالها وقت بگذارین تا یه سلولی رو مثلا ببینین اینجوری هست. اما اون وقتی کشف شد به نحو تجربی، به نحو بدیهی، گرچه شما سالها برای این وقت گذاشتین چون عملیات غیر عقلی صورت گرفته. و که سعی الانسان لمشاهدت بلادن او استماع صوت فل محسوسات، یا اینکه جزء محسوسات اینها باشه، شما سعی بکنین تا بریم همه بلادها رو ببینین تا بتونین یه حکمی رو صادر بکنین، هم جزء امور بدیهیه. و ما الازالک، و آنچه به سوی این بدیهیات هست، زالک به بدیهیات میخواد. فا ازحتاج الانسانو للعلم به شیئن الى تجربت طویلته، پس هنگامی که احتیاج پیدا کند انسان به علمی، برای علمی، به شیئی که یه تجربه طویلی میخواد. خب این یک مثلا، و اناء عملی، و یک عنایت عملی نه علمی، عنایت عملی زیادی میخواد. شما میخواین یه تواتری رو بریم پیدا بکنیم، باید از همه مردم برین سوال بکنیم که آیا این چنین هست یا نه. فلا یجعله ذلک علما نظریا، این باعث نمی شود که شما به واسطه این عمل کثیره‌ای که انجام میدین این امر بشه جز امور اکتسابی و علوم نظری، بلکه باز این امر بدیهی هست. عمل صورت گرفته ولی عمل عقلی نیست، عمل جوارحی هست. خب مادام، البته با این قید، مادام لا یحتاج الی الفکر و عملیت عقلیه، مادامی که از عقلش این استفاده نکنه، ولی همین که عملیت عقلی در این معقوز باشه، این میشه جز امور کسبی و نظری. آقا بحث بعدی در مورد تعریف فکر هست. تعریف فکر رو مرحوم مظفر گفتن حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، حرکت عقل بین معلوم و مجهول. حالا با این تفسیر که شما اگر بخواین تفکر بکنین، همیشه اینجور هست که از مجهولی به سوی معلوم حرکت میکنین، حالا این توضیح میدیم، و از اون معلوم که دریافت کردین دوباره به سوی اون مطلوب برمیگردین. حالا همون مجهول هم میتونیم چی کنیم، بهتر بگیم مطلوب دیگه، اون لحظه که شما عود میکنین جهل نیست، مطلوب شماست. از اون مجهول به سوی معلوم و از معلوم به سوی مطلوب میگیرین، سفر میکنین. انا لله و انا الیه راجعون، یه حرکت نزولی داریم و یک حرکت صعودی داریم. خب اما اینو میخوای بازش بکنی، این فکر چی هست؟ بعدم گفته آقا عملیات عقل از پنج حالت خارج نیست. شما اگر بخواید تعقل بکنین، تفکر رو نمیگیم ها، تعقل خودش مراحلی داره که پنج چیز هست، تفکر سه تا از این پنج تا هست. مراحل تعقل پنج تا چیز هست. شما اول با مشکل مواجه میشیم، مثلا یکی از مشکلات، حالا این مشکل میتونه مشکل تصوری شما باشه، مجهول تصوری باشه، و یا مجهول تصدیقی باشه، که اینها رو مفصل مرحوم مظفر تو هر کدوم از ابواب تصور و تصدیق گرفته، اینها رو تطبیق کرده که شما اگر مجهولتون تصوری باشه باید چه فرایدی رو پشت سر بگذارید. صفحه 200 اینو آدرس بزنید، صفحه 200 این مجهول تصوری رو گرفته تطبیق کرده که به واسطه اینها چجوری ما میتونیم مجهول تصوریمون رو کشف بکنیم. و صفحه 435 در مورد مجهول تصدیقی بحث کرده که شما اگر در جهت تصدیقیات جهل داشته باشین چه فرایندی باید صورت بگیره تا اونو کشف بکنیم. اونو بحثای آینده ما هست، ولی اینجا به نحو کلی داره میگیم. حالا میخواد چه مجهول ما تصوری باشد چه تصدیقی، انسان اگر بخواهد تعقل بکند باید پنج مرحله رو پشت سر بگذارد، که سه مرحله از این تعقل ما میگیم چی؟ تفکر. پس تعقل اهم از تفکر شد، اون پنج مرحله داره، اون سه مرحله. اول این هست مواجهت المشکل، شما با اون مشکل و مجهول مواجه میشین. مثلا حالا از جهت تصوری من یه مثال بزنم، شما مثلا جایی هستین که اسب نمیدونین چه به شما اصلا ماهیتی داره، فرض بر این بگذاریم، این مجهول شما هست، اول مواجه میشین با این مشکل. اگر مواجهت پیدا نکنین اصلا شما وادار به تعقل نمیشین، در جهل مراکب خودتون میمونین، نمیدانید که نمیدانید. اول مواجه میشین با اون مجهولتون که آیا اسب چیه؟ این یک. دوم این که میای معرفت نوع مشکل رو مشخص میکنین، حالا این اسب آیا من از جهت تصورش نسبت بهش جهل دارم یا از جهت تصدیقش؟ اگر تصور باشد یک فرایند خاص خودش داره، صفحه 200 گرفته بحث کرد که دو راه گفته برای کشف جهل تصوری، یا به نحو تحلیل عقلی هست و یا به نحو تقسیم ثنایی هست. اینجا باز نمی کنیم اونجا بچی بشه، اینجا دقیقا اجمالا میگیم، میگیم آقا این جهل ما آیا به نحو تصور هست و یا به نحو تصدیق هست. اگر تصور هست اینا فرایند خاص خودش داره، و اگر در جهت تصدیق ما جهل داریم، یعنی اسب و تصور داریم اما احکامش و این اسب چه احکامی دارد از جهت تصدیق میگیریم چی در جهل داریم. بنابراین اول کاری که میکنیم میایم نوع مشکلمون رو تشخیص میدیم که آیا این جهلی که من دارم از جهت تصور هست و یا از جهت تصدیق. این در کدوم شاخه از علوم قرار میگیره؟ آیا جز علوم نظری هست و یا علوم عملی؟ در مورد هست و نیست بحث میکنه یا در مورد باید و نباید؟ اینو دقیقاً تجزیه و تحلیلش میکنین، به قول امروزی ها کانالیزش میکنین، تجزیه ترکیبش میکنین که دقیقاً این نوع مشکل ما از چه مقوله‌ای میتونه باشه. این دو. سوم، میاین از این مجهولتون که اسب باشد میاین به معلومات ذهنی خودتون مراجعه میکنین. بعدم به واسطه اون معلومات ذهنی ما میتونیم مجهول رو چیکار بکنیم؟ کشفش بکنیم. پس سفر از مجهول به سوی معلومات، این به شما اصلا دور سوم، نمیگم حرکت، دور سوم، حرکت اینجا استعمال نمیشه. حالا البته هم دور هست هم حرکت هست، حالا بعدم میگم. مرحله چهارم که شما به معلومات سفر کردین، در بین معلومات چیکار میکنین؟ تفحص میکنین، جستجو میکنین که در بین این همه معلوماتی دارین، سر خوندین، نحو خوندین، جغرافیا خوندین، انگلیسی خوندین، عربی خوندین، بعدن معرفتون اینجا در مورد چی هست؟ حیوان شناسیه. بین همه این معلومات میدین چی؟ سراغ مثلا حیوان شناسی که اصل چی هست. بین معلومات غور میکنین، متوغل در معلوماتتون میشین. بعدن اون چیزایی که مناسب با این مجهول شما هست، یعنی اصل هست، میان چیکار میکنین؟ اینا رو احساسشون میکنین. ما به هل اشتراکیشو در میارین که جنسش باشه، ما به هل امتیازشو در میارین که فصلش باشد یا عرض خاصش باشه. حالا اگر ما به هل امتیاز به نحو ذاتی باشد میشه چی؟ فصل. اگر ما به هل امتیاز به نحو عرضی باشد میشه عرض خاص. این حیوان نمیدونه چی، اصل نمیدونه چی هست، ولی در معلومات ذهنی شما این هست که حیوانو میشناسین، لذا حیوان رو میگیرین جنس این شیء مشهورتون، و ما به امتیازشون هم میدونین چی هست که مثلا چیه؟ ساحل هست. ساحل معنای شیء کننده. در معلومات شما میدونه حیوان چی هست، میدونین ساحل چی هست، ولی اسب رو نمیدونین چی هست. این دوتا رو کنار هم میگذارین، این معلومات خودتون، تا به واسطه اون مجهول رو بگیرین کشف بکنین. پس در بین معلوماتتون شما غور میکنین تا اون چیزی که مناسب با مطلوب و مجهولتون هست اینا رو بگیرین، تألیف بکنین، ترکیب بکنین تا بتونین اون مجهولتون رو کشف بکنین. این شد دور چهارم. و دور آخرم چی هست؟ شما وقتی که اون معلومات رو گرفتین، کشف کردین، از معلومات به سوی اون مطلوبتون یا به عبارتون اخرى به سوی مجهولتون سفر میکنین. اینها میشه ادوار تعقل، دورهای تعقل. حالا از این ادوار خمسه کدوم از اینها ما بهشون میگیم تفکر؟ فقط سه مرحله آخر. یعنی به شما از کنم مواجهه مشکل و معرفت نوع مشکل جزء تفکر نیست، بلکه حرکت از معلوم به سوی مجهول، این یک که بهش حرکت ذاهبه میگن، چون حرکت رفت هست، حرکت ذاهبه بهش میگن، و حرکت در بین خود معلومات، تفحص در بین خود معلوم که بهش حرکت دائره میگن، چون دارین شما دور میکنین در بین این معلوماتون، و حرکت از اون معلومات به سوی مطلوبتون که بهش حرکت راجعه میگن، چون دارین دوباره رجوع میکنین به مطلوبتون. این سه دور آخر میشن چی؟ جزء حرکت که اینها جزء تفکر که بهشون میگن حرکات ثلاثه. پس دوتا اول حرکت نیست، دور هست ولی حرکت نیست. این ستا آخر علاوه بر اینکه دور هستن حرکت هم هستن. تفکر میشه حرکات ثلاثه که اهم از ذاهبه، یعنی حرکت از معلوم به مجهول، حرکت دائره در بین معلومات دور میزنین، و حرکت راجعه یعنی از معلوم به سوی مجهول و مطلوبتون سفر میکنین. فهمیدین؟ تطبیق میکنین بیشتر میفهمین. خب حالا اجمالاً آقا صفحه جزوتون رو، صفحه 6 و صفحه 9، اول صفحه 6 رو بیارید. میخوام بگم این بحثی رو که مرحوم مذکر اینجا به نحو کلی انجام داده که تعقل ادوار خمسه دارد و تفکر حرکات ثلاثه دارد، این هم در جهل تصوری ما کاربرد داره و هم در جهل تصدیقی. یعنی شما هر چیزی رو بخواید از جهت تصور و تصدیق کشف بکنین، با این حرکات ثلاثه و ادوار خمسه رو پشت سر بگذارید. حالا تو بحث تصورات که بحث تعریف هست، صفحه 200 رو بعدا مراجعه میکنید، اما اجمالش در صفحه 6 پایین صفحه میگه طریقت و تفکیر لتحصیل العلم نظری. لعلم نظری علوم بدیهی که دیگه نیاز به تفکر ندارن، درسته؟ ما در علوم نظری و اکتسابی داریم تفکر میکنیم. حالا این به چند طریق میتونه باشه؟ در تصوری در دو طریق هست، طریقت و تحلیل العقلی، به واسطه تحلیل عقلی همون جلس و فصلشو در بیاری، ما به الامتیاز و ما به الاشتراکشو در بیاری، یا به نحو طریقت القسمت المنطقیت سنائیه، یا به نحو تقسیم سنائی، هی شما بگیری جلو بری تا بتونی اون حقیقت اون جهل تصوریتون رو بگیرین کشف بکنین. این یک. صفحه 9 اینا رو دیگه اینجا باز نمی کنین، طریقش مفصل باید تو همون باب خودش توضیح بدیم. صفحه 9 توی بحث خاتمه که یک القیاس، دو کسب المقدمات به تحلیل، دیدین؟ اینم هم دقیقا همونجا این ادوار رو شما اونجا می خونین، مواجهت المشکل، معرفت و نوع مشکل، حرکت العقل من المشکل الى المعلومات، حرکت العقل بین المعلومات، و حرکت العقل من المعلومات الى المجهولات. البته تو این دور چهارم بین اون جهل تصوری شما و جهل تصدیقی شما او فرایندش فرق میکنه دیگه. اگر بخوان جهل تصوری کشف بکنی یه فرایند خاص خودش میخواد، یا به نحو تحلیل عقلی یا به نحو تقسیم سنایی، ولی در تصدیقات این روش دیگه داره، شما بخواید تصدیق رو بگیرین چیکار بکنین؟ بهش علم پیدا بکنین، یا به نحو قیاس اقترانی حملی هست که شما میتونین اونو کشف بکنین، اون جهل تصدیقیتونو، یا به نحو قیاس استثنایی هست، قیاس استثنایی هم یا به نحو اتصالی هست و یا به نحو انفصالی. خیلی مباحث دامنه‌داری داره، انشالله در باب خودش اینا رو مطرح خواهیم کرد انشالله. حالا تطبیق بکنیم، چیز دیگه نداره. تعریف و نظر الال فکر چی؟ آره اینجا تعجب میکنم. بله اول فکر، نظر و فکر یک معنا هست. نعرف و مما سبق ان نظر اول فکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضره لعجل الوصول الال مطلوب، بهتر بگیم مطلوب نه مجهول. شناختیم از آنچه که گذشت که نظر یا فکری که مقصود که مقصد شده از آن، المقصود منه صفت از فکر، از فکر و نظر چی هست؟ خبر عنه اجراء عملیتان عقلیه، اجراء عملی عقلی باید باشد نه عملیت غیر عقلی، اون چه دیگه چی؟ تفکر و اینها نمیشه. فل معلومات الحاضره، از معلومات حاضره به سوی چی؟ مطلوب، لعجل الوصول الی المطلوب. ما از اون معلوماتی که در ذهنمون داریم، حالا یه مثال تصدیقی هم براتون بزنم، مثال تصوری در مورد اسب زدیم که آقا ما به اون حیوان ساحل علم داریم ولی به اسب حالا فرض برای میگیریم چی؟ علم نداریم. به واسطه اون معلوماتی که در ذهن ما هست حیوان ساحل، ما به اون مطلوبمون دست پیدا میکنیم. اما بعضی وقتا میتونه این جهل ما به نحو جهل تصدیقی باشد، مثل این که شما فرض بر این میگذارین که نمیدونین عالم حادث هست، این جهل تصدیقی شما، چون به حکم شما جهل داری میشه جهل، جهل تصدیقی. خب ولی اما در ذهنتون یه سری معلوماتو دارین، میدونین که مثلا العالم متغیر، اینو میدونین جز معلومات شما هست، و یک کبرای دیگه هم میدونین کل متغیرن حادثون. این دوتا رو با هم تعلیف میکنین تا به اون مطلوبتون برسین، یعنی سفر از معلومات حاضره اندلزه به سوی مطلوب. این میشه تفکر که شامل همون حرکات ثلاثه هست، حرکت از مجهول به معلوم، حرکت ذاهبه، حرکت بین معلومات، حرکت دائره، و حرکت از معلوم به سوی مطلوب، حرکت راجعه. خب والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، مطلوب همون علم به مجهولی بود که قبلا ما بهش جهل داشتیم که غائب از ذهن ما بود، و به تعبیر آخر و به تعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجهول، حرکت از معلوم. حالا این دیگه به نحو اندماج آورده، بعضی هم اشکال کردن که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز نیست، شما یک لفظ بیارین دو تا معنا اراده بکنین، تو بحثای اصول میخونین. مرحوم مظفر کنه اینجا این کار کرده، میگه آقا چی حرکت العقل بین المعلوم والمجهول. اگر بخوام بازش کنیم، ما گفتیم حرکت از مجهول به سوی معلوم است و از معلوم به سوی مجهول. اینجا فقط یک عبارت آورده و دو تا معنا رو قصد کرده، بعضی استعمال لفظ، لفظ واحد رو در اکثر از یک معنا در اصول جائز نمیدونن، لذا بر این تعریف اشکال کردن. کاری به اونا نداری، فقط اشاره کردم برای بعضی که میگیرن. هر چطور عقل بین المعلوم و المجهول، گفته آقا حرکت از معلوم به مجهول، دیگه نگفته از مجهول به معلوم، یک لفظ آورده برای دو معنا. دقیق تر ادق، آخر ادق هم میخونین ها، نه تعبیر آخر ادق. چرا؟ برای این غیر منصرفه، ادق وزن الفعل داره، ادق باید. و تحلیل و ذالک، همینو میخواد تحلیلش بکنه، همه این چیزایی که ما از بیرون بهتون گفتیم، همه این ادوار پنجگانه رو میخواد اول توی پاراگراف بیاره، بعدا به نحو تفصیل نموداری اینها رو برای شما بازگو میکنه. و تحلیل و ذالک ان الانسان اذا واجه بعقله المشكله یا ای المجهوله، وقتی انسان مواجهه میشه به واسطه عقلش مشکلی را، مواجهه پیدا میکنه چه چیزی را؟ مشکلی را یا مجهولی را. این چی هست؟ دور اول که میشه مواجهه تل مشکل، این یک. دو و عرف انه من ای انواع المجهولات هو، دوم اینه چی؟ نوع مشکل رو باید اینجا شناسایی بکنه، بازرسی میکنین دیگه. عرف انسان ان اون مشکل من ای انواع المجهولات، آیا به نحو جهل تصوری هست، به نحو جهل تصدیقی هست، آیا در حکمت نظری میگنجه، در حکمت عملی میگنجه، در ریاضیات، در نمیدونم در شیمی، در فیزیک، اینها همه رو باید اون نوع مشکل رو اول شناسایی بکنه. این دور ثانی. سه، دور ثالث، فزع عقله الى المعلومات الحاضره اندهو المناسبه لنوع المشکل. سمت و سو میگیرد فزعه، سمت و سو میگیرد عقلش به سوی معلومات حاضره که نزد او هست، که این چنین صفت دارد اون معلومات حاضره المناسبت لنوع المشکل، باید مناسبه با نوع مشکل باشه. شما اگر بخواید مثلا در مورد این بحث بکنین که عالم حادث هست، دیگه نمیتونین مثلا در مورد بیان درخت بحث بکنین، در مورد انسان بحث کنین، در مورد حیوان بحث کنین، چون مناسبتی با نوع مشکلتون نداره، بلکه باید در مورد تغییر عالم بحث کنین. بعدا میگین هر متغیری حادث هست تا به اون نتیجه مطلوب خودتون برسید. این میشه دور ثالث که چی باشه؟ حرکت از مجهول به سوی معلومات عند الذهن که مناسبه با اون مجهولتون هست. سمت و سو گرفتن. دور رابع یا حرکت ثانی. دور رابع حرکت ثانی، حرکت اول که اون چی شد. و عند الذهن یبحث و فیها و یتردد بینها به توجیه نظر الیها و یسعى الی تنظیم حافظ الذهن حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل فاذا استطاع ذلك و وجد ما یؤلفه لتحصیل غرض الاخر. این میشه دور رابع یا حرکت ثانیه. و هنگامی که اینو رفت سفر در معلومات خودش کرد، یبحث و بحث و فحص میکنه، جستجو میکنه در اون معلومات و یتردد و بینها و رفت و آمد می کند در بین اون معلومات به توجیه نظر الیها، به جهت دادن، توجیه معنای جهت دادن، به جهت دادن نظر به سوی اون معلومات و یسعى الی تنظیمها بفی‌الذهن و سعی می کند که اینها رو تنظیم بکنه. مثلا آقا اسب و اگر بخوان چی بکنین، اول جنسش رو در بیارین حیوان، بعدا مثلا عرض خاصش رو در بیارین سایه، تنظیم میکنه. اگر حدوث عالم میخواین در بیارین، اول تغییرش رو در بیارین، بعدا کل متغیرین حادث، اینا رو تنظیم و ترکیب بکنین تا به اون مطلوبتون برسین. حتی یؤلف المعلومات. چرا معلوماته؟ چون هیچ وقت این فتح نمیگیده دیگه، گرچه مفعول هست ولی اون فتحش به کسره. حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل، تا اینکه حتی یؤلف. چرا یؤلف؟ مقدر به ان ناسبه هست. حتی یؤلف، تا اینکه تألیف بکند معلوماتی که صلاحیت برای حل مشکلش دارن. اگر شما در مورد حدوث عالم اون جهل تصدیقی دارین، شما دیگه نمیتونید درباره حیوان ناطق بس کنید، چون این هیچ مناسبتی با مطلوب شما و مشغول شما نداره. فاذا استطاع از ذلک، هنگامی که استطاعت پیدا کرد، میره حج دیگه انشالله، سفر دیگه، سفر منه. این حج به شما اصلا چیه؟ عقلیه دیگه. شما اگر استطاعت پیدا بکنین حج عقلی میتونین بکنین، اگر استطاعت پیدا نکنین نمیتونین حج عقلی. فاذا استطاع از ذلک، پس هنگامی که مستطیع شد و وجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه و یافت آنچه که یؤلفه تألیف میکند برای تحصیل غرضش که همون مطلوب مشغول خودش باشه، حرکت پنجم شروع میشه. یعنی دیگه یافت، وجدان کرد اون چیزی رو که از فهمید حیوان ساحل هست. حالا چکار میکنه؟ از معلوم به سوی مطلوبش سفر میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. تحرک، هم تحرک میتونیم بخونیم هم تحرکو، تحرکو اگر تاش هست شده باشه. تحرکه بنابر فعل ماضی، تحرکه یعنی حرکت، عقلش حرکت میکند. حالا تحرکو بخونیم بهتره، که تاش هست بشه تحرکو بخونیم. تحرک عقله هین ازن منها الی المطلوب، بعدن حرکت میکند عقلش در این هنگام که معلومو کشف کرده، منها از اون چی؟ از اون معلوم، از اون معلوم الی المطلوب، اعنی معرفت المجهول و حل المشکل. قصد میکنم، اعنی معنای قصد میکنم من معرفت المجهول و حل المشکل، دیگه اون مجهول براش تعریف کرده میشه. حالا همین رو دوباره معلوم مظفر میخواد باز کنه، این ادواری که ما گفتیم اینا رو میخواد فقط چینش بکنه. فتمر رو علی العقل اذن به حوض تحلیل خمسه تو ادواره، میگذرد مرور، میگذرد علی العقل همچنین به هاذا تحلیلی که ما کردیم، خمسه تا ادوارن که از این خمسه تا ادوارن چند تا حرکت فکری هستن؟
سه تا هستن.
الاول مواجهه المشکل، دیگه میخونم معنام نمیکنم. از ثانی معرفت و نوع المشکل، فقط یواجه المشکل ولا یعرف نوعه. نفرمایین اینها در بر میگیره همدیگه رو، شما مواجهه با مشکل پیدا کردین لذا معرفت نوع مشکل هم دیگه در دستون هست. نه، چه بسا انسان مواجهه با مشکل پیدا میکنه مثلا آقا نمیدونه اصل چی هست، ولی معرفت نوع مشکل هنوز پیدا نکرده که آیا در حیوان شناسی باید دنبالش بره، در انسان شناسی باید دنبالش بره. این بعضی وقتا
این که معرفت به نوع مشکل
بده
کنه یه نوع
اجتهاد
عقلی میشه، درسته؟
چند نه بفهمه تصوری هست، عقلی هست، ولی حرکت نیست، این فقط تأمله، لذا بهش حرکت نمیگن، دور میگن، دور ثانی. فقط یواجه المشکل، چه بسا بعضی وقتا مواجهه با مشکل میشود، یعنی مورد اول براش حاصل میشه، ولا یعرف نوعه، ولی نوعشو نمیتونه تشخیص بده. مثلا آقا صادر اول چیه؟ شما کجا بگردم دنبالش؟ صادر اول با مواجهه مشکل شدین. فیض منبسط چیه؟ اعیان ثابته چیه؟ مقام احدیت واحدیت چیه؟ مواجهه با مشکل شدین. آقا کجا برم دنبالش؟ نمیدونم. خب از ثالث حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونت عنده، بعدا میاد از معلوم ببخشین از مجهول به سوی معلوم سفر میکنه. هر که طول عقل من المشکل یعنی ای المجهول، مشکل یعنی مجهول، الا المعلومات المخزونت عنده، معلوماتی که در نزد اون مخزون شده. عرب حرکت العقل ثانیان، یه حرکت دوم، اون حرکت اول بود، حرکت دوم، بین المعلومات للفحص عنها. این مشکل ترین مرحله، کسایی که نمیتونن به اون به شما هستم از جهلشون رو کشف بکنن، به خاطر اینکه اون بین معلومات که باید اون تعریف و اینها رو صورت بگیرن، این تو این چی هست. و تو همین مورد چهارم هست که فرایند جهل تصوری و جهل تصدیقی با هم فرق میکنن، دیگه اونها مشترک هست. حرکت العقل ثانیا بین المعلومات للفحص عنها، یا در بین معلومات حرکت دائره، هی دور میزنید بین معلومات للفحص عنها. یادم یادمون حدیث امیرالمومنین میاد که مثل خر خراس دور خودش میچرخه و آخرام به جایی نمیرسه. و تعلیف ما یناسب المشکله و یصلح لحله، و تعلیف میکند آنچه مناسب مشکلش هست، نه اینکه دما حدوث عالم بیاد دما حیوان ناطق بره چی مناسب با مشکلش باشه. و یصلح لحله، و صلاحیت برای حل مشکلش داره. الخامس حرکت العقلی، دیگه ساده است، وقتی خب شما پیدا کردیم برمیگردیم به سوی مطلوبتون، میگی آقا مثلا از همون حیوان ساحل هست. حرکت العقل ثالثاً، این حرکت ثالث، من المعلوم الذي استطاع تعلیفه مما عنده الى المطلوب، بعدن میاد چیکار میکنه؟ از معلوم به سوی مطلوبش. حرکت العقل ثالثاً، من المعلوم الذي استطاع تعلیفه، استطاعت توانایی پیدا کرده برای تعلیفش، مما عنده، از آنچه که نزد ذهنش بوده، نزد اون انسان بوده، الى المطلوب ای المجهول. و صلی الله علی محمد.